بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین و من خطبت له علیه السلام فی ذم اهل العراق و فیها یوبخهم علی ترک القتال و نصر یکاد و یتم ثم تکذیبهم له. توفیقیست بحمد الله باز هم میهمان سخنان بی نظیره امیر ملک ولایت مولانا و مقتدان و امیر المؤمنین هستیم و در نهج البلاغه شریف خطبه ها رو پیگیری میکنیم و الان خطبه 71 که امشب خدمت عزیزان بازگو خواهد شد. و من خطبت له علیه السلام، باز هم عنوان همین گونه آغاز میشود که از سخنان و خطابه های امام علیه السلام است. موضوعی رو که مرحوم سید رضی به عنوان اصلی این خطبه مطرح می کند، فی ذم اهل العراق، در مذمت و نکوهش اهل عراق است که در این خطبه توبیخ می کند و سرزنش می کند امام این جماعت را. برای چه چیزی توبیخ می کند و چرا مذمت می کند؟ به خاطر ترک قتال و جهاد و نبرد در ماجرای صفین و اینکه نصرت نزدیک به پایان بود، پیروزی در حال دست دادن بود، اما این جماعت دست کشیدند و رها کردند کار را و آنگاه پیش بینی امام را هم تکذیب کردند در این مورد. این عنوان اولی است که ملاحظه می‌کنیم. خطبه از سخنانی است که مشهور است. مرحوم مفید قبل از سید رضی در ارشاد نقل کرده سخن امام رو، تبرسی هم تبرسی هم در احتجاج سخن رو بازگو می کند و آشناست این مطلب. عموما سخنی است که امیرالمؤمنین بعد از ماجرای صفین مطرح کردند و پیامدهایی که متاسفانه کوتاهی ها و کاستی های مردم عراق به دنبال اون آورد و پیامدهای ناروایی که برای جامعه اسلامی رخ داد. نکته ای رو من عرض می کنم قبل از ورود کلیه به مطلب، و اون این که نوع این مذمت ها که در سخنان معصوم ممکن است دیده شود، بعد از این که اثبات شد که صدور اون قطعا صحیح است و از ناحیه امام معصوم وارد شده است یا حتی پیامبر خدا، به لحاظ منطقی این نوع مذمت ها رو قضیتون فی واقعتن می دانیم، نه یه قضایای کلیه. یعنی نه این است که امیرالمؤمنین مذمت اهل عراق می کند به ما و اهل عراق در هر زمان و هر شرایطی، ویژگی هایی رو می گوید که اگر هر کسی اهل عراق بود این ویژگی ها از آنوست. نه، آنچرا که امام در اینجا می گویند طبیعی است که در یه برهه زمانی و یه مقطع خاصی با یه عمل کرده ناروایی است از این جماعت رخ داده است و سرزده است که امام مذمت اینها می کند، نه اینکه یه ماهیتی رو به شکل کلی یا قضایای حقیقی یا منطقی بازگو بفرماد که کل دار فی البلده انهدمت. از اون نوع قضایای منطقی نیست که بگوییم یه قضیه کلیه ای رو وجود و مبارک امام بازگو می کند، مفاد اون نکوهش همیشگی و ناروا بودن فعل و خصوصیات مردم عراق برای ابد. نه، چنین پیامی در این سخنان دیده نمی شود، بلکه به مقتضای زمان و عمل کرده جمع و جماعتی که اتفاقا اینها اهل عراقند، امام این مذمت رو در حق اونها بازگو میکنن، یا اگر در مورد جماعت دیگری از نوع این سخنان، اقوام و قبائل و ساکنان سرزمین های مختلف مانند اهل بصره که در همین خطبه های نورانی خواندیم خدمت دوستان بازگو شد و ملاحظه فرمودید. با توجه به این مقدمه اما بعد، و امام چنین سخن آغاز می کند که اما بعد، و یعنی مرحوم سید خب ابتداعا ماننده همیشون خطبه اولیه امام رو بازگو نمی کند، حمد و ثناء امیر المؤمنین رو، و از آغاز مطلب امام کلام رو پیگیری می کند که خود حضرت فرمودن اما بعد، و یعنی اما پس از حمد و ثناء و تحمید الهی مطلب چنین است. اما بعد، و یعنی اما بعد الحمد و ثناء. یا اهل العراق، ای مردمان اهل عراق، فانما انتم کالمرأة الحامل، شما همانند زنی هستید که باردار است. حملت حملها، مانند زنید که باردار بوده است و حمل خود را ادامه می دهد. فلما اتمت، هنگامی که زمان حمل به پایان می رسد و اوان زادن و به دنیا آوردن است، املست، کلمه املاس، ملسه در حقیقت به معنای افتادن و سقوط فجعه و ناگهانی است. هنگامی که در باب افعال هم به کار برده میشه، صرفا در مورد سقط جنین به کار برده میشه. املاس یعنی اسقاط، اسقاط الجنین میتن. املست، هنگامی که دیگه اوان حمل و زادن است، این زن باردار کاری میکند که فرزندش سقط میشه و از بین میرود. املست و ما تقیمها، و همزمان با آن شوهر او هم میمیرد. و ما تقیمها، همزمان با این سقط شوهر هم میمیرد. و طال تعیمها، خب ناظر هم بودید اینجا کلمه قیم رو امیر المؤمنین به جای شوهر و بعل به کار میبرن، به دلیل اینکه وظیفه مردین چنین است در اسلام، الرجال و قوامون علی النساء، وظیفه مردان این است که قوام باشند، یعنی پاسدارنده باشند نسبت به حقوق همسران، که دو بعد آن چیرگی بیشتری دارد و مد نظر است، یکی بعد اقتصادی و دوم امنیتی. وظیفه مردان این است که زندگی همسرانشون رو اداره کنند و حافظ امنیت و امان اونها باشند. چون بعد مادی در ماجرا وجود داره به اداره کردن امر، با هزینه کردن است، لذا عنوان قیم در اینجا به کار برده میشه. فرمود و ما تقیمها، و قیم و شوهر هم از بین رفته است. و طال تعیمها، کلمه تعیم به معنای بیوگی، شوهر مردگی. عیم یعنی آن کسی که شوهر رو از دست داده است. البته این واژه مشترک است بین یستوی فیه المذکر و المؤنث، هم در مورد زن به کار برده میشه، هم در مورد مرد به کار برده میشه. فرمود و طال تعیمها، این که در آیه شریف و انکه الایام منکم و صالحین من عبادکم و امامکم، در خود قرآن همین کلمه اومده است. عیم به معنای بیزوج، حالا یا زن بیشوی یا شوهر بیزن. فرمود و طال تعیمها، حالا این زنی که باردار بود و سخت جنین کرد و شوهر هم مرد، این دوران بیشوهری او هم به درازا کشیده است. و طال تعیمها، بعد نتیجه چه می شود؟ و ورثها ابعدها، بعد شوهر که نیست و فرض هم بر این است که پدر و مادری نیست، فرزند رو هم که سقط کرد، تمام داشته ها و ناداشته های اون به میراث میرسد. اما به چه کسانی؟ دیگه طبعا این طبقه میراث نیستند، به دورترها، به کسانی که هیچ ربطی ندارند، به اونها به میراث خواهد رسید. خب ملاحظه فرمودید، یا اهل العراق، ای مردم عراق، شما مانند، شما مانند چنین زنی هستید. در حقیقت این نوع تشبیه رو میگن تشبیه مرکب، یعنی امام به یه مجموعه ای تشبیه میکند اهل عراق را. خب با توجه به اینکه زمان زمان صفین است، عرض کردیم تمام کسانی که این خطبه رو گفتن نقل میکنن، چه مورخان اونها چه محدثانشون، که امام بعد از ماجرای غم‌انگیز صفین این خطبه رو بازگو فرمودند و این مذمت مربوط به اون زمان و تقصیری است که این جماعت داشتن. لذا در این تشبیه دقیقاً خود واقعه و ماجرا کمک میکند که بهتر مضمون و مفاد این تشبیه رو ملتفت باشیم. مردم عراق چه کردند که منطبق بر این تشبیه باشد؟ بالاخره اینها وقتی که امیرالمؤمنین آمدن، الان در ادامه خطبه میخوانیم که ما میفهمیم که من به میلم به عراق نیامدم. امیرالمؤمنین آغاز به اصطلاح خلافت ایشان مدینه است، یعنی مقر خلافت امام مدینه است و بدیهی است که امام مدینه رو ترجیح میدند امیرالمؤمنین. مدینه تو نبی طیبه تابه طیبه دارالهجره، جایگاهی که مدینه دارد و مدینه گفتی و کردی کبابم با اون ویژگی هایی که مدینه دارد، بدیهی است که امیرالمؤمنین ترجیح میدن که مقر خلافتشون همانجا باشد که پایگاه رسول خدا بوده است، یارانشون به اصطلاح ریشه های کار همه چی اونجاست و مهیاست، عمر امام در اونجا گذرده با تمام پیشینه و سوابق. امیرالمؤمنین رو چه به این که بیاد مقر خلافتش رو کوفه قرار بده، به عراق قرار بده، امام مجبور است این کار رو انجام دهد. الان در ادامه در جای خودش در فراز مناسب این خطبه توضیح بیشتر عرض می کنم. محضر بارکتون، حال آمده است امیرالمؤمنین و مبتلای به اهل عراق شده است. کار پیش آمد و اینها لشکر مهیا شده است و نخیله پادگان نظامی امیرالمؤمنین نیروها آمادگی رو پیدا کردن، گسیل به سوی صفین شدن. صفین علا وزن سکین موضع فل عراق، این هم یه محلی است از نسیبین صفین در حوالی شمال عراق و عرضم به خدمتون به طرف شامات که مواجهه با سپاه شام و معاویه شده است. اینها اومدن به سر، پذیرفتن که به این میدان بیان مردم عراق و شمشیر بزنن در رکاب امیرالمؤمنین در مواجهه با شامیانی که بالاخره اینها چنین به اصطلاح ظلمی را روا می‌دارن و قاستینی هستند که مقابل امیرالمؤمنین در کنار مارقین و ناکسین ایستادند. اما کار به جای رسید در این هماورد و نبرد که تاریخ کاملا نقل می‌کند. یه وقتی خدمت دوستان همین اخیراً عرض کردم بهترین کتاب در نقل دقیق ماجرای صفین، وقعت و صفین، نوشته نصر بن مزاحم است که قرن چهارمه. کتاب بسیار اهمیت تاریخی بالایی داره و رفرنس و منبع اصلی است برای تمام کسانی که پیرامون صفین تحقیق و بررسی میکنند. بنابر تمام گزارشات دقیق تاریخی، مردم آمدند و همراهی کردند. نبرد همانچنان شد به فرماندهی امیرالمؤمنین و سرداران رشیدی مانند مالک اشتر تا جایی که سراپرده معاویه در آستانه سقوط است، یعنی مقر فرماندهی در حال لرزیدن و دیری نمی پاید که به تصرف و تسخیر سپاه اسلام درآید. نیرنگ بازی مانند امراض طرح خودش را افکند. کار به جایی رسید که مردمان ساده لوحان، ساده انگاران و بسا کسانی که در دل اونها ایمان هم اونچنان نبود، شاید به انگیزه های دیگری هم همراهی با امیرالمؤمنین و سپاه اسلام کردند که قطعاً چنین بوده است، در میان این جماعت با این صحنه مواجه شدند و رویگردانی کردند. شمشیر بر فرق امیرالمؤمنین نهادند که یا بگو مالک برگردند و سپاهیان تقب نشینی کنند یا تو رو به قتل میرسانیم. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل و از این گونه سپاهی بودن برای بزرگی و خلیفه‌ای و ولی‌ای مانند امیرالمؤمنین. امام دستور توقف جنگ رو دادن و رجوع به حکمیه. خب این مردم مسئولیت رو پذیرفتند، بار آمدن به جهاد رو به دوش کشیدند. اما در لحظه‌ای که ثمردهی کار بود و بنا بود کار به بار بنشیند و تموم باشه ماجرا و قائله جنگ به پایان برسد و فتنه شامیان به انتها، اینها فریب خورده یا به هر دلیلی بازگشتند از ماجرا و نگذاردند به ثمر برسد این نبرد عظیم با تمام ویژگی ها و با تمام هزینه هایی که برای اسلام و برای امیرالمؤمنین داشت. نتیجه چه شد؟ نتیجه این شد بعد از این تمرد و این کاری که انجام دادن و به ثمر نرسیدن نبرد، اینکه زمینه مهیا شد برای فقدان امیرالمؤمنین و سایه ولایت او از سر جامعه برداشته شدن، فتنه ها یک به یک مهیا، تا ورود شمشیر بر فرقی که کاش آنتیق سهم من می شد. زخم فرق تو زخم من می شد، زیر آنتیق شور می کردم، در سشقت مرور می کردم. کاش من محو یا علی باشم، همه عمر با علی باشم. اما نشد، فرق شکافته شد و کار به اینجا کشید. این نتیجه صفین بود، یعنی مسیر صفین به اینجا کشید که فرق امیرالمؤمنین هم در محراب عبادت شکافته شد. علی رفت. سرنوشت امت اسلام به کجا کشید؟ کسانی که در شام اون دبدبه و کبکبه خود رو ساخته بودند و کاخ سبز افراشته بودند و سهمی در حقیقت اسلام نداشتند و تا فتح مکه با تمام تجهیزات و امکانات از برکندن اسلام و ریشه‌کن کردن اسلام سخن می‌گفتند و تلاش می‌کردند، به قدرت رسیدند و وارث حاکمیت اسلام شدند و هنگ خلافت بر پیشانی اینها خورد و بنی امیه بر سر کار آمد توسط معاویه. این کل ماجراست. حالا این حقیقت را امیرالمومنین در زیباترین تشبیه مرکب ممکن ملموس قابل فهم برای همه اذهان منتقل میکنه. مردم عراق، یا اهل عراق، فانما انتم، شما هم خودتون، کلمه رأت الحامل، استهزار دارید. پاره از صفاتن که اینا اختصاص به زنان دارند، لذا تا تأنیث دیگه در مورد اینها در ادبیات عرب نمیاد. ما مرد حامل نداریم که زن حامله بگیم، لذا تا تأنیث نداره دیگه. کلمه رعتل حامل، نه کلمه رعتل حامله. ماها به غلط میگیم به فارسی، اصلا هم کلمه عربی رو غلط میگیم، چون این بارداری میشه در فارسی واژه‌ای که باید به کار ببریم. ما میگیم خانم حامله اند، خاصه از آشداختر میشیم. در کلام عرب خودشون میگن حامل، تای تأنیث نداره، اما ما به کار میبریم و این اشتباه رو به لحاظ زبانی داریم. فانما انتم کالمرأة الحامل، شما همچون زن بارداری هستید که حملت، باردار شد، رنج بارداری رو پذیرفت. شوخی نیست این که خدا در قرآن میگوید باری که برداشته است با کر، مینهد با کره و زحمت، وحنن علا وحنن، با تمام فشارهایی که 9 ماه این مادر تحمل میکند این بار رو، شما رنج آمدن به میدان نبرد رو کشیدید و تحمل کردید. اما تمام این 9 ماه رو مادر رنج رو میپذیرد، به اون لحظه ای که فرزند متولد میشه گریه او شنیده میشه و لبخند بر لب مادر و آرامش به جانش مینشیند که پاره وجودش به دنیا آمد. یعنی تمام این رنج به خاطر این ثمره است که به بار بنشیند. تمام این رنجی که باغبان میبرد به خاطر اون میوه است که باری است که از این درخت میخواد برداره. اما شما به لحظه ای که رسید نبرد به بار نشست و خواست به انجام برسه و پیروزی دست بده، شما چه کردید؟ سقط کردید، شما پشت پا زدید و این زن 9 ماه رو تحمل کرده است، اما در اوان ولادت املست. فرمود امام فلما اتمت املست، املاس کرد، یعنی سقط داد، جنین رو از بین برد. شما هم چنین کردید. وقتی رسید به اونجا که دیگه نتیجه نبرد داره مشخص میشه و پیروزی و فتح داره میاد، شما همه چیز رو به هم زدید و دست از ادامه کار کشید که نتیجه آن شد و ما تقیمها، با آنگاه شوهر و قیم فوت کرد، علی از میان رفت، ولی خودتون و حاکم خودتون و خلیفه خودتون رو از دست دادید با چنین بستر و زمینه‌ای که مهیا کردید. و طال تأیمها، و طول کشید دیگه برای این زن تون تشبیه امام اون دوران بیوگی. و شما هم متاسفانه دیگه دوران این که بخواید یه قیمی داشته باشید، یه حاکمی داشته باشید، یه ولیی داشته باشید به سزا و شایسته یه حکمرانی از کف دادید. بلکه و ورثها آمد، وارث شد برای شما کی؟ و ورثها ابعدها، اونهایی که بسیار دور بودند از این شأنیت، شأنی نداره. معاویه کجا؟ و خلیفت و رسول الله بودن کجا و جانشینی پیامبر کجا؟ معاویه ابن ابی سفیان چه سنخیتی داره به این که بیاد تکه بزند بر مسند خلافت؟ دیگه حالا الان زمانش نیست، همینجا خدمت دوستان گفتیم، برید بخونید، بالاخره برید ببینید مروج الذهب در خصوصیات معاویه مسعودی چه میگوید، مورخان دیگر چه میگویند در فکرش، مرامش، روشش. اولین کسی که استقلال اسلام را به لحاظ سیاسی زیر سوال برد عزیزان و دست در دست بیگانگان نهاد و تا امروز این بنیاد شوم را قرار داد و این سایه سنگین استعمار را بر سر مسلمانان و این نکبت را بر مسلمانان تحمیل کرد، به لحاظ سیاسی معاویه بن ابی سفیان بود که تحت تابعیت رومیان درآمد و پذیرفت و دست در دست اونها داد. مشاوران رومی آمدند که بخوان کارهای حاکم، مستشاران رومی اومدن، پاشون به بلاد اسلامی باز شد توسط معاویه اوج آن دوران فرزندش یزید و ادامه کار رو ببینید. ابعاد دیگه کار که کاملا مشخص هست، اون اسلامی که از کاخ سبز معاویه برون می آید با اسلامی که از محراب مسجد کوفه شنیده شد، هیچ سنخیتی، هیچ تشابهی و چه تشابهی با هم قهرن ندارند، اینها بدیهیست. فرمود و ورثه ها ابعدها، ها گویا میراث اون زن رو که برد، کسانی که بسیار دور بودن و شد خلیفه مسلمانان معاویه و به دنبال اون حاکمیت دوران شوم تیره و تار 80 ساله حاکمیت بنی امیه و بنی مروان بر مسلمانان غالب شد. این تشبیه امام است. ملاحظه می‌فرمایید چقدر زیبا دقیق این امر مهم اجتماعی، دینی، سیاسی، سنگین رو در قالب یه تشبیه مرکب چهار ضلعی وجود و مبارک امام بازگو فرمودن و منتقل کردن که همگان این مطلب رو میتونن درکش کنن، بفهمن عمق اون. به دنبال این فرمود اما والله ما اتیتکم اختیارن. باز هم ملاحظه می فرمایید امام متوسل به سوگند می شوند که سخت‌ترین کار هاست برای فرزند ابی طالب که قسم جلاله یاد کند. سوگند به والله، والله ما اتیتکم اختیارن. گمان نکنید شما تحفه‌ای بودید، گمان نکنید من با میل و اشتیاق به سوی عراق آمدم و مقر خلافت رو و حاکمیت رو در کوفه قرار بدم و در عراق، نه، من میلی به آمدن به سوی شما و عراق نداشتم. نکته مهم است. عرض کردم الان در پیشینه کلام و تکمیل می کنم محضر بارکتون، مقر خلافت امیرالمومنین مدینه است و امام مناسب ترین جا رو هم مدینه می بینند که سنت و روش رسول خدا و تمام زیرساخت ها برای خلافت اسلامی در مدینه مهیاست. شما ملاحظه می‌فرمایید هیچ وجه شبهی نیست، اما به عنوان تنظیر ذهنی عرض می‌کنم سال‌هاست تو مملکت ما بحث انتقال پایتخت این بررسی شده است و مرور شده است و این الان گروه خاصی مشغول بررسی این مسئله، اما فکر می‌کنید این شدنی است؟ میشه پایتخت از تهران منتقل کرد به جای دیگه؟ اگر این کار بخواد انجام بشه پیش‌بینی کردن یه وقتی دولت مردان که هزینه این چه مقداره که زیر ساخت‌ها بخواد مهیا بشه در یه جایی که میخواد پایتخت بعدی باشه مثلا؟ شاید واقعا عملی نباشه یا در عمر ماها که قطعا عملی نیست یه چنین اتفاقی بخواد بیفتد. مقر خلافت رو جا به جا کردن کار بسیار مهمی است. تمام زیرساخت‌ها در مدینه مهیا است. حالا این اتفاق میخواد بیفتد، اونم زتوس تا به مدینه، اونم میخواد این مسیر طی بشه، بالاخره عرض به خدمتون بیاد به کجا؟ بسیار بسیار کار سختی است، اما امیرالمومنین مجبوره به این کار شد. چرا؟ چون اولین فتنه ای که 2 ماه خورده کم از 3 ماه بعد از خلافت علی پیش آمد چه ماجرایی بود؟ قوقای جمل. واقعه جمل کجا انجام میشه؟ بصره، جنوب عراق. لذا امیرالمومنین باید بیاد. امام آمدند و پای به عراق گذاردند، فتنه جمل رو خاموش کردن، همزمان با اون نجوای شوم شامیان شنیده شد. امام چاره‌ای نداشتن که به شام بپردازن، از بصره برن بالا، برن از جنوب عراق به شمال عراق و به مرزهای شام خودشون رو در مواجهه با معاویه برسانند. لذا امیرالمومنین پیش بینی کرد که میانه‌های راه رو به لحاظ مسافت انتخاب کنن به عنوان مقر خلافت که بتواند اون به اصطلاح به جهت سوق الجیشی کاملا مسلط بر این فتنه ها و این مسائل باشد. یعنی این ماجراها امیرالمومنین رو وادار کرد که به سوی عراق برن، نه اشتیاق به عراقیون اون روز و اهل عراق اون روز و وفاداری اونها، روحیات اونها، مردم شناسی امیرالمومنین نسبت به این جماعت. یاران وفادار او بیشتر در حجاز بودند تا در عراق. نو مسلمانان اونجا باز هم تحت پاره از تبلیغات شوم و مسائلی بودند که از سوی شام و شمال به سوی عراق می اومد. بستر مهیا نبود اونچنان، اما چاره‌ای به لحاظ محاسبات سیاسی نبود. باید امیرالمؤمنین می رفتند و رحل اقامت و خلافت رو در کوفه بیفکنند. امام به همین خاطر می فرمان: اما والله ما اتیتکم اختیارن، به خدا قسم من به اختیار و انتخابم نیومدم در عراق و مقر خلافت رو اینجا قرار بدم. ولکن جئت الیکم سوقا، ولکن آمدم به سوی شما سوقا. کلمه سوق رو اشاره کردیم، گاه جذب و کشیدن، وقتی یک کسی رو میکشند میرانند به سوی، یعنی بدون اختیار جذب به یه چیزی باید بشد و کشیده به سوی باشد، این رو سوق میگن. به همین خاطر و نسوق المجرمین الی جهنم وردا، رفتن به سوی جهنم رو سوق میگوید قرآن. گرنه ستانی به ستم میدهند، میکشندت، میبرندت، میرانندت، میرانندت که باید بری، باید کشیده بشی، اختیاری در اونجا نیست. و اساسا به مرگ مساق گفته میشه در قرآن. مساق، چون در قبال مرگ قل ان الموت الذي تفرون من فانه ملاقيكم، بگریزیدم به جاءت سكره الموت بالحق ذلك ما كنت منه تهید. اون مرگی که شما ازش میگریزید و فرار میکنید، نگران نباشید، خودش میاد میکشد شما را میبرد. لذا مساق سوق گفته میشه. و عرض میکردم که اگر به بازار هم سوق میگویند در کلام عرب، چون کشش دارد، انسان دلش هم نخواد بره اما چاره ای نداره، باید بره، بالاخره میکشد آدمی رو میبرد و به سوی خود. امام فرمود ولکن جئت الیکم سوقا، من آمدم به سوی شما اما به سوق، یعنی به جبر، یعنی به محاسباتی که انجام شد، نه به میل و اختیار خودم، نه به رغبت و میل. جئت الیکم سوقا و الا من کجا مدینه خاتم انبیا محمد مصطفی رو، اللهم صل علیه. فرو می گذاردم و به سوی شامیان می آمدم. خب اینجا این نکته مهمی هست. آخر از رازهای توفیقی حکمران و خلیفه این بود وجود امام رو بگیم دیگه. ولی از رازهای مهم توفیق یک حکمران عادل و موفق اینه که اون ارتباطات قلبی، تمایلات و کشش‌های دو سویه بین او و بین مردم برقرار باشد. یه رابطه‌ای باشد که مهرورزانه باشه، متمایلانه باشه، همراه با جذب و انجذاب باشه، کشش و کوشش باشه. اما امیرالمومنین پرده بر می دارد که چنین نبوده است. یعنی از نکات و رازهای عدم توفیق امیرالمومنین، اگر اسمشو بتونیم بگذاریم این رو، که این 4 سال و 9 ماه به این دغدغه ها بگذرد، به سامان نرسه دیگه با این فرماندهی. خود امام گفت در یه جای دیگری، ممکنه بعضیا بگن علی که فرمانده شجاعی است، پس چرا موفق نشد چنین و چنان بکنه؟ خود امام فرمود، بعد اشاره کرد با کی، با کدام نیرو؟ لا رأی لمن لا یطاع، اون کسی که مطیع، یعنی اطاعت نمیشه، مطیع نداره، به کجا میخواد، چه میخواد بکنه؟ یعنی میشه فرمانده بدون سپاه، مبارز بدون صلاح کجا میتونه چه میتواند بکند؟ امام به این نکته اشاره میکنه و بسیار غم انگیز است عزیزان. تا اینجا که الان میشنویم آدمی خاطر آزرده میشه که با چه کسانی امام میخواد به کی تکیه کنه. این که فرمود به شما تکیه کردن مانند نیزه فرستادن بدون دشمن است، به سوی دشمن است، حالی که نیزه نه سر داره نه ته داره، نه پیکان داره نه دنبالهی داره که بتوانن در زه کمان نهادش. قبلا خواندیم خدمت شما چنین نسل اوفقید، شما یه چنین حالتی هستید که نمیشه بهتون اعتماد کرد. فرمود ولیکن جئت الیکم سوغن. حالا این قسمت رو که میگیم دیگه واقعا تحملش مشکله، از درد جانکاهی که میاد تو قلب انسان. خب برگردیم زمینش رو. امام در دل این تشبیهی که فرمود چه مطلبی رو بازگو کرد؟ گفت آمدید و این عرض به خدمتون بالاخره کار رو به پایان نرساندید، سخت شد گویا فرزندتون، بعد نتیجه آن می شود که در این تشبیه دل تشبیه در آمد که قیم خواهد رفت، یعنی من علی از میان می روم، بعد جایگزین می شه ابعد، کسی که بسیار دور و بعید است از هر حقیقت و شایستگی و لیاقتی برای این مقام، میاد و وارث این کار می شه. یعنی امیرالمومنین داره چه می کند؟ آینده پیش رو را بازگو می کنه برای امت. دارد امام بر اساس اون علمی که آموخته است، بر اساس اون چه می داند از حقایق وجود و آینده پیش رو، لب باز می کند و اسرار مگو رو بازگو می کند به مقداری که موظف است و شأن اقتضا می کنه که بازگو کنه. یعنی داره غیب میگه امام، داره آینده میگه. آه بالاخره این مرد مردیست که ادعای سلونی قبلا تفقدونی داره، مرد سلونیست. امیر بپرسید هر چرا که می خواهید بپرسید تا من هستم. آسمان میخواید بپرسید، زمین میخواید بپرسید، یعنی آشکار میخواید، غیب میخواید، نهان میخواید، شهود میخواید. و این دعای امیرالمومنین است و هر چه گفتن گفته است و هر چه پرسیدن پاسخ داده است. و تو همین نهج البلاغه خواندیم به خدا قسم هیچ حرکتی پیش نمیاد الا اینکه من میتونم الان بهتون بگم قائدش کیه، قائمش کیه، جلودارش کیه، بیرقدارش چه کسی است، پیروزش کدام است، شکست خوردهش کدام است. اینا ادعا نیست که امام بازگو میکنه. اون چنان بگم اگر لب باز کنم مانند این ریسمانی که درون چاه رفته است و آویخته شده به اون دلوی، یه تکان میده از بالا، اون که میخواد دلو رو بکشد تا پایان پایین میلرزه، جوری میگم که تمام بدنتون برعشه بیفتد اگر لب باز کنم و پاره از حقایق مگو و اسرار غیب رو براتون مطرح کنم. میتواند بگوید و در جای خودش هم میگوید. البته بازگو میکند آنچرا که میگویم تعلمان، آموزش و فرا گرفتن است از کسی که منزی علمن، فرا میگیرم از اون کسی که صاحب علم حقیقی بوده است. یعنی پیامبر خدا 40 سال، قریب 40 سال با پیامبر بودن، نتیجه چی میشه؟ از اوان طفولیت در محضر پیامبر بودن تا اسلام آوردن، بعد از اون ادامه کار که باز الان در ادامه خود حضرت اشاره میکنن، معلومه نتیجه اینه. با یه چنین استعداد و ظرفیت و توانی و چنین معلمی، باید پیامبر لب باز کند و برای علی حقایق نگفته را بازگو کند. هنگامی که قلب گسترده امیرالمؤمنین و جان بیدار علی، لسان سئول و قلب عقول، ظرفی که علی دارد و پرسشگری که علی دارد اقتضا میکند پیامبر، باز به تعبیر خود حضرت در خطبه قاصه، هر روز برای من بخشی و پاره‌ای از حقایق رو پرده بردارد و بر جان و دل من واریز کند، که در خطبه قاصه کارنامه ابلیس خواندیم خدمت دوستان عزیز. حالا امام فرمود و لقد بلغنی. ای وای، واقعا خوندن شرام برا من سخت، ترجمهش دشواره. بلغت بلغنی انکم تقولون، به گوش من میرسد. انکم که شما بعضیاتون، انکم شما میگید بعد از اینکه مطلب من رو میشنوید این مطالب را، علیان یک ربا. چی ترجمه کنم من براتون؟ علی اگر میگوید که این اتفاق میفتد و چنین و چنان میشود، دروغ میگوید. یعنی من علی رو هنگامی که لب باز میکنم و حقایق پیش روی آینده رو بازگو میکنم، علی را، مولا الموحدین را، مرد شاهباز میدان صداقت و رشادت را متهم میکنید به دروغ. علیان یک ذب جایان است که خون موج زند در دل لعب، زین تقابون که خزف میشکند بازارش. علیان یک ذب، چرا حالا بگن این حرف رو؟ به چه دلیلی بگن؟ این دیگه نشان میدهد اون درونهای پلشت رو، اون عدم ایمان و ثبات واقعی رو نشان میده، متاسفانه نفاقها را. اگر فرصتی باشد و دوستان در اختیار داشته باشید، جلد ششم اگر مراجعه کنید در زید این خطبه و همین جمله علی یون یکذبو به ابن عبدالحدید در شرح نهج البلاغه، اونجا بعد بازگو میکند که امیرالمؤمنین گفتند در خطبه که اگر من زبده هاتون رو جمع کنم 100 نفر اینجا، بعد من شروع کنم برای اینا صحبت کردن، همون هاتون بر نمیتابید بعضی از مطالب را. ان امرنا صعب مستصعب، گاه حقایق ما خاندان به گونه ای دشوار است که براتون سخته، که اینها رو نمیتونه تحمل کنه مگر ولیی باشد، وسیعی باشد، یا مؤمنی باشد که امتحن الله قلبه للایمان، حقیقت ایمان تو جانش باشد. و الا بغضها، کینها، حقدها، حسدها، نفاقها میجوشد از دلها بران میآید و نتیجان میشود که علیون یکذب. فرمود تقولون بلغت بلغنی انکم تقولون علیون یکذب. دیگه امام دست از دهان برمیدارد. قاتلکم الله تعالی، قاتلکم الله تعالی. ببینید به ظاهر کلام رو ترجمه کنیم، قاتلکم الله، قاتل یا قاتل و مقاتله، خدا با شما بجنگد، خدای تعالی با شما بجنگد. خب کسی یارای جنگیدن با خدا دارد؟ نه. پس معنای این جمله چیست؟ که این ترکیبی از خود قرآن با هم گرفته شده است. این به چه معناست؟ به معنی اینکه خدا بکشدتون، اونم کشتنی که قطعا کشتن توش، خدا ذلیلتون کند، خدا به زمینتون بزند، خدا بکشد شما را از میان برتون بردارد. یعنی وقتی این به خدا نسبت مقاتله با خدا، محکوم به شکست است، فناست. لذا این ترکیب به کار برده میشه، وام گرفته از خود قرآن، که اون اوج به اصطلاح دیگه بدبختی یا فلاکت و نابودی رو برای این جماعتی که این جسارت و گستاخی رو میکنند امیرالمؤمنین بازگو میکند. قاتلکم الله تعالی. خب گفتید علیان یکذب، فعلا من اکذبو، من به چی میخوام دروغ ببندم؟ من چه دروغی میخوام بگم؟ به چه انگیزه میخوام دروغ بگم؟ علا من اکذبو، بر چه کسی من دروغ ببندم و سخن ناروا بگویم؟ دو حالت پیش نداره. این مطالبی که من دارم میگم، دارم بازگو میکنم برای شما و حقایقی که از آینده داره تبیین میشه، یا از خداست یا از پیامبر است. اعلالله، آیا بر خدا من دروغ ببندم؟ ای من به خدا دارم دروغ میگم؟ افترا علالله کذبا، افترای بر خداست. فانا اول من آمن به، و حال این که من اولین کسی هستم در این امت که به خدا ایمان آوردم. فانا اول من آمن به، دوم رو بگم بعد یک جا خدمتون عرض کنم. ام علا نبیه، یا من میخوام به پیامبر دروغ ببندم، یعنی سخنی که پیامبر نگفته است بازگو کنم. فانا اول من صدقه، و حالی که من اولین کسی هستم که پیامبر را تصدیق کرد، رسالت او را و به او ایمان آورد. خب ببینید اینجا یک امیرالمومنین دارم فهمن ریشه ی آن چه من میگویم از خدا و رسول خداست. یعنی سخن من این یافته در یه مکتبی، ریاضتی، کشفی، شهودی نیست. آن چرا که من دارم میگم، سرمنشه اون اولا خداست، که از بیان حضرت حق پیامبر فرا گرفته به من منتقل کرده است. عالم الغیب فلا یظهر علی فلا یظهر غیب فلا یظهر غیبه علی احد الا من ارتضی من رسول. خدا عالم الغیبی است که علم غیبش رو و غیبش رو آشکار نمی کند مگر برای رسولانی که میپسندد اونها رو. و مرتضاترین رسول الهی قطعا وجود ناظرین ختم رسولان محمد مصطفی است. عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضی من رسول. مرتضی ترین رسول قطعا پیامبر اسلام. امیرالمومنین خواندیم خطبه 156 فرمود من از محضره. گفتن آقا این مواردی رو گفت امام. من اینا چیزی نیست، اینا که من گفتم اینا غیب نیست، اینا چیزی نیست، هنوز به غیبش نرسیدید. اینا تعلم من ذی علم، اینا رو من آموختم از پیامبر. یعنی آنچرا که خدا به پیامبر آموخته است به مقداری که رسول خدا لازم دیده است به این شاگرد خودش گفته است که شده انا مدینة العلم و علیون بابا که من شهر علمم علیم در است. درست این سخن قول پیغمبر است. این چنین بوده است، من از پیامبر دارم میگم. پس منشأ اون چه من دارم میگم خداست و رسول خدا. خب حالا من میخوام به کی دروغ ببندم؟ به خدا یا رسول خدا؟ اما آیا من اعلی الله، آیا بر خدا میخوام؟ فانا اول من آمنه به، من اولین کسی هستم که ایمان به خدا در این امت آورده است. من اول المؤمنینم و به نسبت به پیامبر مکرم بخوام بگم من اولین کسی هستم که پیامبر را تصدیق کرده است. نکته دومی که اینجا ملازم فرمود امام بازگو میکنن این جمله ایست که بارها در سراسر نهج البلاغه این رو دیدید که امیرالمؤمنین به صراحت روشن بدون هیچ پیرایه‌ای به مقام اول مؤمن بودن خیش در مکتب اسلام و پیامبر اقرار میکنن و بازگو میکنن این مطلب رو که من اولین کسی هستم که ایمان آوردم، اولین کسی هستم که اسلام آوردم، اولین کسی هستم که به پیامبر پیوستم و رسول خدا رو تصدیق کردم. سبقت الناس الی ایمان و الهجره، من سابق المؤمنین و سابق المهاجرین هستم. خطبه 56 و مانند اون فراوان در سراسر نهج البلاغه داریم که امام بازگو میکنند این نکته رو. و من هستم و کی صادقتر از امیر المؤمنین در این باب. نکته این که تاریخ میپذیرد عزیزان، ابهام تاریخی در این مطلب نیست، ابهام روایی در این مطلب نیست، کاملا مشخص است. بزرگان اهل سنت و شیعه همه اتفاق نظر دارن که امیر المؤمنین اول من آمن من الرجال علی ابن ابی طالب است و اول من آمن من النساء هم آمنت من النساء هم که خدیجه بنت خویلد بانوی بزرگوار اسلام اولین زن و امیر المؤمنین اولین مرد است. این سخنی است که امام اینجا بازگو میکنند و هو به سبقن ها و زن تفصیل ها. دیگه این تقدم امام در ایمان و اسلام کافی است. این مقام باشد شاید اگر فرصتی وقتی من روی این مقام اولیت امیر المؤمنین بحث مستقل رو در مناسبت ها این که انشاءالله دست میده خدمت دوستان ارائه کنم که شیرینی های خاصی داره این بحث و حال و هوای عجیبی دارد این موضوع، در دلش خیلی متاهل در میاد. امام این رو بازگو می کنند اینجا و عرض کردم این مورد پذیرش هست. یعنی به معدود پنگوش نمی رسن کسانی که بخوان مقابل این حقیقت تاریخی بایستن و انکارش بکنن. یعنی بعض از معاندان بودند، اسم میخوام ببرم که این نکته رو بازگو کنن، اما بزرگان محدثین و مفسرین این نکته رو مسلم میدونن. خدای رحمت کند علامه جلیل القدر مجلسی امینی رضوان الله تعالی علیه در القدیر جلد سوم یا باب مفصلی رو اختصاص میدن به این و به بیش از 100 سند اشاره میکند. ایشان به بیش از 100 سند از منابع اهل سنت استناد میکند امینی در اثبات اولیت ایمان و اسلام علی ابن ابی طالب. بعد النهایه اون مشکل پیش میاد، یعنی اون سوال شبهه‌ای که بعد میام میگم بله بسیار خوب پذیرفتیم، اما علی وقتی که اسلام آورده است در سن صغر بوده، مثلا 10 سالگی ایمان آورده است، اسلام آورده است. خب این دیگه حالا شاید اون مثلا جایگاه باشه نباشه، گاهی این ابهام رو مطرح میکنن. خب اونجا هم مرحوم آقای امینی جواب این نکته رو هم در پایان این مطالب بازگو میکنن. و چه جالب که ابتداعاً اولین پاسخی که میدن خوشتران باشد که سر دلبران گفته آید. در حدیث دیگران مرحوم امینی از اقدل فرید ابن عبدربه استفاده میکنن. از علمای بزرگ اهل سنت قرن سوم یه جنگ ادبی دارد، جنگ اجتماعی و روایی دارد به نام اقدل فرید که الان 4 جلد این کتاب منقح چاپ شده و در اختیار است. ابن عبدربه در اونجا ماجرایی رو نقل میکند که صحبت همین شده ایمان علی ابن ابی طالب شد و بعد در حضور مأمون، مأمون مناظره‌ای داشت و گفتگویی داشت و با جمعی بودند، مجلسی بودند و این مطرح شد از فضائل علی ابن ابی طالب. اولین کسی در میان جمع گفت که بله این مورد قبول ماست، اما چه فایده بر این ایمان، ایمانی که در سن صغر است نه در سن کبر و بلوغ. بعد مأمون پاسخ داد اونجا، آقای امینی از ابن عبدربه این نقل رو مطرح میکنن از زبان مأمون، یعنی در کتاب اقدل فرید، که مأمون گفت که بسیار خوب، ایرادی نداره، بله قبول، اما سوال من این است که آیا چه کسی پیشنهاد ایمان به علی داد که ایمان بیار بگو اشهد ان لا اله الا الله و ایمان بیار به بپذیر ایمانو، کی ایمانو عرضه کرد در اون سن به علی؟ سریع پاسخ داد پیامبر. بعد گفت آیا اگر ایمان علی ایمان نبود و مقبول نبود پیامبر میتوانست چنین پیشنهادی را به علی بدهد؟ مشکل در کیست؟ پس ایراد باید بر چه کسی بگیریم؟ بر پیامبر. آیا پیامبر حق داره ایمان را بر کسی که استحقاق ایمان ندارد عرضه کند یا موظف است بر اهلش عرضه کند؟ گفت بله. ساکت شد، پاسخی نداد. این رو مرحوم یمینی نقل میکنه، از جلد سوم الغدیر نقل میکنه. و دیگه این در جای خودش میدانید که وقتی خداوند میاد و آتیناه الحکم سبیا، نبوت رو در سباوت خدا میده به یحیی یا به عیسی، دیگه جایی برای این مباحث نمونده. مثل این که ملاک فربهی جان و عقلانیت انسان و رسیدن به بلوغ انسان ماورای مسائلی است که درش جسم بالاخره مدخلیت داشته باشه. امیرالمومنین فرمود فانا اول من آمن به، اگر من میگید فعلا من اکذب، اعلی الله فانا اول من آمن به، اگر خداست من اولین مؤمن به خدا، ام علی نبیه، اگر بر پیامبر میگید فانا اول من صدقه، من اولین کسی هستم که پیامبر رو تصدیق کرد. پس یک، علم من آنچرا که میگویم از خزائن غیب الهی و نبویست. دوم، صداقت امر من مسلم، من اولین مؤمن و اولین مصدق به پیامبرم و جایی برای مسائل دیگر نمیماند. کلا والله، نه این حرفاش نیست که بگویند علیون یکذب. کلا، کلمت رد، این سخنیست که برای پس زدن مطالب ناروای پیشین باز مجدد والله، کلا والله، نه به خدا قسم چنین است که این منافقان، این کینه توزان یا معاندان یا جاهلان، حداقل کسانی که به جهل صحبت میکنن همچین سخنی رو بگویند. لکنها لهجتون قبتم عنها، آنچه را که من میگویم لهجه ایست که شما از اون غائب بودید. لهجه مانند سخن و کلمه، یعنی به اصطلاح معادل با واژه کلمه میشه در عرض به خدمتون لغت عرب. لهجت و کذا، کلمت و کذا. کلمه گاه به معنای لفظ است، یعنی یه لفظی مانند اسم و فعل و حرف، عرض به خدمتون اسم و فعل ثم حرف الکلم واحده کلمه و القول ام، ممکنه این باشه به قول ابن مالک. اما گاه کلمه، نه، کلمه لا اله الا الله حسنی، آنیست که علی ابن موسی رضا می فهمد سلسله الذهب. کلمه یعنی یه مطلب، یه موضوع، یه مفهوم، نه یه لفظ. لکنها لهجتون قبتم عنها، اما نه، ماجرایی نیست، این یه مطالب و یه حقایقی است که شما غایب بودید از درک این حقایق و گرفتن این حقایق. آن شب و روزی که آن به آن بدم بدم، من مانند بچه شتر که پی مادرش رو میگیرد اتباع از پیامبر میکردم، اتباع الفصیل، مانند بچه شطور پیامبر رو می گرفتم و لحظه ای از رسول خدا جدا نبودم و او هم آن به آن به جان و دل من حقایق رو فرو می ری. خوارزمی حنفی در المناقب می نویسد که امیر سر رو با نزدیک پیامبر کرد و پیامبر شروع کردن نجوای با امسار رهو، شروع کردن به سر گفتن و نجوا کردن با علی. بعد دیگران یه قدی حرسشون گرفت، بعضیا گفتن تال ما سر رهو، چقدر طول کشید اینکه به راست سخن میگوید پیامبر با علی. این یکی از اون صحنه ها بود، از هزاران مورد این صحنه که بعد فرمود علمنی رسول الله الف باب من العلم یفتح لی من کل باب الف باب. هزار درب علم رو پیامبر برای من باز کرد که از هر درب آن هزار درب گشوده شد. یعنی 1,000,000 در علم رو پیامبر با این رازگویی برای من تو این صحنه گشود. حالا چه میفهمید؟ چه داند اون که اشتر میچراند. فرمود ولکنها لهجتون غبت و معنها. این یه سخنی و حقیقتی مطالبیست که شما نبودید، شما کجا بودید، چی بودید که بخواید بدونید اینا ریشه از کجاست. و فراتر از این ولم تکونو ایوای ولم تکونو من اهلها، شما اصلا اهل این معانی نیستید. عامیانه بگویم شما تو این باغا نیستید، اصلا تو باقی این حقایق نیستید، تو وادی این اسرار و این رازها و این غیوب خلقت نیست که من لب باز کنم با آینده زمین و زمان براتون شعر کنم. و دیگه به اینجا که میرسد ویلون لعمهی حتی گاهی متصل نمیشه، میشه به لحاظ نوشتاری این جمله. ویل که کلمت تفجیعن یعنی یک تأثر و تأصف، امهی ام که مادر، زمیرم برمیگرده به اون مکذب، وای بر مادر اون تکذیب کننده. چرا وای بر مادر اون تکذیب کننده که میگه علی اون یکذب، اون کسی علی را به دروغ نسبت میدهد؟ مراد اینه، این ترکیبه مثل لا ابلک در کلام عرب میگه لا ابلک، پدر نداشته باشی، یعنی سایه پدر از سرت برود. این حالت این چینی داره در مورد پدر و مادر به کار برده میشه. یعنی اون کسی که چنین سخنی میگوید و علی را به تکذیب به دروغ نسبت میدهد و تکذیب میکند این حقایق را، به نکبت و فلاکت و بدبختی و ویرانی مبتلا میشود و مادر به عزای او مینشیند. مراد اینه. ویلومی کیلن به غیر سمنن لو کان له و آ. چقدر جمله زیباست. اینم یه اصل قانون قاعده ضرب المثل، اصلا خیلی سخن بالا. کیلن به غیر سمنن، کیلن منصوب یه عامل محذوف داره، یعنی اکیل و کیلن به غیر سمنن. من یه پیمانه پری رو از حقیقت و حقایق براتون آوردم، خیلی یه گنجینه از اسرار و حقایق. این سخنی که امام فرمان نه فقط مال یه صحنه و یه جملهشون و آینده بعد از سفین رو ترسیم کردن، بلکه عمده کلام امیرالمومنین اینه، کیلن به غیر ثمنن. این یه پیمانه پریست که مجانی رایگان، شما برایش زحمت نکشیدید. ببینید بالاخره اسم آقای امینی رو بردم، یه وقتی مرحوم آقای امینی در همین مجلس نواب یه دهه‌ای رو مشهد سخنرانی میکردن، صاحب القدیر، هنوز نوارهای اونها که رو چیا ضبط شده بود و بعد منتقل شده هست، اونها کیفیت نداره اما هست، که بعد اونجا گفتن مردم مشهد بدونید، مردم ایران شما بدونید، زمانی که شما میرفتید این کشوهای مغازتون میدادید بالا دنبال به قول بند خدا نمیدانم سیر نمیشه سیر گفت چی زعفران بودید یا تافتون بودید، دنبال این مسائل بودید، اون زمان امینی از این شهر به اون شهر، از این کشور به اون کشور، با تمام مشقت ها می رفت و از مذهب و فکر شما دفاع می کرد و این گنجینه رو جمع کرد و رایگان در اختیارتون قرار داد. بیاید شما زحمات شو 40 سال اون مد کشید بعد حالا بیاد القدیر دست شما آماده و مهیا استفاده کنید. خب روش عالمان بالله و عالمان ربانی همین بوده که عمرشون رو وقف می‌کردن، داشته هاشون رو تقدیم می‌کردن ارزان و رایگان به جامعه و مردم. حالا اوجش دیگه در مقام نبوت و مقام ولایت و وصایت. امیر و مومنین فرمود ما رنج ها رو کشیدیم، تحمل کردیم همه چیز رو و این علم و این دانش رو کیلش کردم، پیمانش کردم، بسته‌بندی کردم، دسته‌بندی کردم، آماده کردم برای شما، اونم به غیر ثمن، رایگان بدون پول. بعد خودش میفرماید لو کان له وعا، این لو به معنای لو تمنیه، ای کاش، یعنی یا لیت، یایتنی جنبه تمنی داره، لو کان له وعا، ای کاش یه ظرفی برای این دانش و این مطالب و حقایقی که من میگم وجود میداشت. لو کان له وعا، کاش خریدار میبودید، کاش میگرفتید و دریافت میکردید رایگان. اما در دل این سخن نکته نهفته است، لو کان له وعا، که این گونه حقایق، این گونه مسائل را هر دلی نمیتواند بتابد. اگر بناس این آب پاکیزه ی زلال مطهر حفظ بشه، نیاز به یه ظرف پاکیزه ای دارد که یک گنجایش این رو داشته باشه، دو سنخیت این رو داشته باشه. لو کان له وعا، اگر کسی میخواد با این کیل امیرالمومنین ارتباط برقرار کنه، باید این جان و دل رو پاک کند و وسعت بده، شرحش بده و تطهیرش کنه تا سینه او بشه مخزن الاسرار حقایق و مطالب و علوم علوی و بیاد این حقایق ناب به امام نهج البلاغه و غیره، بیاد رازهای امام بیاد تو سینه انسان و جان چنین فردی بنشیند و گنجانده شود. فرمود کیلن به غیر سمنن لو کان له وعا. بعد و سخن پای ولتعلمن نه، اما چی بگم به شما؟ امام استشهاد میکند به این آیه شریفه ولتعلمن نبعه بعدهین. اما قطعا ما که گفتیم و شما هم گفتید علیان یک زب، اما به زودی خواهید دانست نبع و حقیقت آنچه را که من گفتم بعدهینه، بعد از گذار بخشی و برهی از زمان. چیزی نمی گذارد، محراب مسجد کوفه به فرق سر من رنگین و خضاب می شود، چیزی نمی گذارد که معاویه بر مسند خلافت حکومت اسلام تکیه می زند، پسر او به میدان می آید، یزید بر منصب می نشیند و خوبان الهی به مسلخ عشق می روند و حوادث بعد از آن پیش می آید. ولتعلمن نه نبعه بعد حین. استشهاد به این آیه شریفه می فرماد، سخن خودش رو امام به پایان می رساند. این پایان خطبه 71 امیرالمؤمنین. انشاءالله نوبت آینده خطبه 72 رو معذرم بارک عزیزان و دوستان بازگو خواهیم کرد. پروردگارا توفیق فهم و درک و استفاده از سخنان امیر رو به همه ما کرامت و عنایت بفرماد.